منم خدمت شما عزیزان سلام میگم و خوشحال هستم که امروز میتونم کلام خداوند رو با همه شما عزیزان در میان بگذارم. قبل از اینکه کلام امروز رو با شما مطرح بکنم، جا داره که امروز به یاد بیاریم یکی از خادمین بزرگ ایرانی رو که نزد خداوند رفتن در طی هفته گذشته. من به یاد ندارم که هفته پیش آیا به این موضوع اشاره شد یا نه. برادر ما داوود توماس که یکی از کشیشان و شبانان بسیار برجسته ایرانی بودند که سالها خداوند رو خدمت کردند و سالها شبان من بودند. از دوران نوجوانی من تحت شبانی ایشون بودم سالها و خیلی چیزها من از کشیش داوود توماس یاد گرفتم. ایشون واقعا یک مرد مقدس خدا بود، مردی بسیار باوقار، پر از مسح خدا، بسیار فروتن، شخص بسیار دانشمند و واقعا ایشون خدمات بسیار زیادی برای کلیسای ایران انجام داده. شاید بعضی از شما، خیلی از شماها او رو نشناسید و شاید بعضی ها که قدیمی تر هستند ایشون رو میشناسند. ایشون واقعا یکی از پیشکسوتان کلیسای جماعت ربانی در ایران بود، از بنیانگذاران کلیسای جماعت ربانی در ایران بودند و در تأسیس کلیساها، در شبانی، در تعلیم کتاب مقدس، در ترجمه کتاب مقدس و خیلی کارهای دیگه ایشون واقعا میتونم بگم که خدمات بسیار ارزنده‌ای کردند و من واقعا خدا رو برای ایشون شکر میکنم، برای زندگی ایشون، برای نمونه عالی که برای شخص من ایشون بودند. و گفتم که قبل از اینکه کلام رو امروز بشنوم، امروز با شما در میون بگذارم، چند کلمه به یاد ایشون بگم. واقعا جا داره که ما چنین کسانی رو واقعا احترام بکنیم. میگه که پدر مادر خود را احترام کن. این فقط محدود به پدر مادرهای به اصطلاح فیزیکی ما نیست، بلکه پدر مادرهای روحانی ما هم واقعا جا دارن که ما اونها رو واقعا به یاد بیاریم. ایشون در طی 10 روز گذشته فکر میکنم، دقیق نمیدونم چه روزی، نزد خداوند رفتن و دیروز ما برنامه یاد بوده ایشون رو نگاه می کردیم و می شنیدیم از خادمین بسیاری که ایشون واقعا باعث برکت اونها شدن و در خدمت اونها نقش داشتن. ایشون به طور خاص کسی بود که منو به خدمت تمام وقت کلیسا دعوت کرد. ایشون کسی بود که اولین بار در زمانی که خیلی جوان بودم به من، از من خواست که موعظه بکنم. اصلا انتظار نداشتم همچین خدمتی یک دفعه از من خواسته بشه و خیلی چیزهای دیگه و میشه درباره ایشون گفت. یاد ایشون گرامی باد. واقعا به بازماندگانشون، مخصوصا همسر ایشون خواهر جانت عزیز، ما تسلیت میگیم از طرف کلیسا و همینطور به دخترانشون و همه کسانی که ایشون رو میشناسن و به تمام کلیسای ایران. واقعا هم البته میدونیم ایشون نزد خداوند هست، پس جای ناراحتی نیستش، ولی به هر حال از خداوند میخواییم که اونها رو در این زمان تسلی بده. خدا رو شکر برای یک چنین خادمانی که سالها در کلیسای ایران زحمت کشیدند و امروز ما میتونیم خیلی از نتایج خدمات ایشون رو در زندگی خادمین خدا ببینیم. خدا رو شکر. خب امروز اجازه بدید که من با قسمتی از کلام خدا شروع کنم. در هفته گذشته روز پنجشنبه عید صعود بود، یعنی عید به اصطلاح صعود عیسی مسیح به آسمان، و در خیلی از جاها عید صعود را خیلی مفصل جشن میگیرن و حتی تعطیل هست. در مثلا کشور اتریش لااقل من میدونم که عید سعود معمولا تعطیل عمومی هست، مثل عید قیام و همینطور برای عید، همونطور که برای عید قیام و همینطور کریسمس تعطیل میکنن، عید سعود رو هم معمولا تعطیل میکنن. پس یکی از اعیاد مهم مسیحی هست عید سعود، و من فکر کردم که امروز درباره شاگردی و سعود مسیح مطالبی رو با شما در میان بگذارم که ببینیم که سعود مسیح برای شاگردان مسیح چه فوایدی داره، چه نتایجی داره و چه اهمیتی داره. حدود 15 بار، من البته دقیق نشمردم ولی همینطور سر انگشتی که نگاه کردم آیاتی رو که به اصطلاح به یادم می اومد و در جاهای مختلف به یاد داشتم، حدود 15 بار شایدم بیشتر در عهد جدید به صعود و نشستن عیسی بر دست راست پدر اشاره شده است. البته اگر موارد تکراری هم بخوایم تو این بیاریم از 15 بار بیشتر میشه. من این 15 بار موارد خاص هست، یعنی تکراری ها رو من دیگه حساب نکردم. پس من این دفعه که نگاه میکردم خودم متعجب شدم، فکر نمیکردم که به این اندازه در کلام خدا راجع به صعود مسیح و نشستن او بر دست راست پدر صحبت شده باشه. ولی پس این نشون میده که چقدر موضوع مهمی هست و چقدر لازم هست که ما ایمانداران درباره موضوع صعود عیسی مسیح هم فکر بکنیم. و من امروز میخوام سه موضوع رو در راستای به اصطلاح صعود مسیح، سه نکته مهم رو درباره صعود مسیح، سه حقیقت مهم رو درباره صعود مسیح با شما در میان بگذارم. ولی بگذارید قبل از شروع قسمتی از کلام رو در همین رابطه برای شما بخونم. از نامه به افسوسیان باب 1:15 به بعد برای شما قرائت میکنم. از این رو من نیز چون وصف ایمان شما را به عیسی خداوند و محبتتان را به همه مقدسین شنیدم، از شکرگزاری برای وجود شما باز نایستادم، بلکه پیوسته شما را در دعاهای خود یاد میکنم و از خداوند ما عیسی مسیح آن پدر پرجلال میخواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید، تا چشمان دلتان روشن شده امیدی را که خدا شما را بدان فرا خوانده است بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدسین پی ببرید و از قدرت بی نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم آگاه شوید. این قدرت برخواسته از عمل نیروی مقتدر خداست که آن را در مسیح به کار گرفت آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید و در جایهای آسمانی به دست راست خود نشانید. بس فراتر از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیت و هر نامی که چه در این عصر و چه در عصر آینده ممکن است از آن کسی شود و همه چیز را، توجه میدم شما رو به این عبارت، همه چیز را زیر پاهای او نهاد و مقرر فرمود که او برای کلیسا سر همه چیز باشد، کلیسایی که بدن اوست، یعنی پوری او که همه را در همه پر میسازد. در این قسمت میبینیم که پولس رسول به صعود عیسی مسیح و نشستن او به دست راست پدر در کنار رستاخیز عیسی مسیح اشاره می کند و اون رو مربوط می کند به قدرت خدا در زندگی ایمانداران. صحبت از قدرت بی نهایت عظیم او نسبت به ایمانداران هست که این قدرت در قیام عیسی مسیح و همینطور در صعود عیسی مسیح به دست راست خدا ظاهر شده. اگر ما بخوایم بدونیم که قدرت عیسی مسیح نسبت به ما ایمانداران چقدر هست و خدا به وسیله عیسی برای ما چه میخواهد بکند، بایستی به رستاخیز او از مردگان و همینطور به صعود عیسی مسیح توجه بکنیم. پس صعود مسیح یک موضوع صرفاً حاشیه‌ای نیست. صعود مسیح فقط یک موضوعی نیست که برای عیسی اتفاق افتاد، بلکه صعود مسیح مربوط می شود مستقیماً به زندگی یک ایماندار. و امروز ما می خواهیم به طور خاص نگاه بکنیم و ببینیم که این قدرت عظیم خدا که در صعود مسیح نسبت ما ایمانداران، برای ما ایمانداران به کار گرفته شده است، واقعا چه نتایجی رو برای زندگی ما داره و چه چیزهایی ما میتونیم از این برای خودمون برداشت بکنیم. خب این سه نکته‌ای که من میخوام درباره اون صحبت بکنم در این سه عبارت خلاصه میشه: صعود مسیح و پادشاهی او، صعود مسیح و کهانت او، صعود مسیح و نمایندگی او. پس سه تا موضوع رو من میخوام بهش اشاره بکنم. اول از همه صعود مسیح و پادشاهی او. صعود عیسی مسیح به آسمان به موضوع پادشاه بودن مسیح مربوط میشود. عیسی مسیح میبینیم که از همون شروع خدمت خودش پیام اصلیش درباره پادشاهی خدا بود. او درباره این صحبت میکرد که پادشاهی خدا شروع شده است، نزدیک شده است، بردر است، و مردم رو دعوت میکرد که توبه بکنن و ایمان بیارن و وارد این پادشاهی بشوند. و این پادشاهی هرچند پادشاهی خدا بود، ولی به وسیله مسیحای موعود روی زمین برقرار میشد. پس وقتی که عیسی مسیح راجع به پادشاهی خدا صحبت میکنه، در واقع او بود که خودش در واقع پادشاه این پادشاهی بود. درباره پادشاهی در واقع خودش صحبت میکرد. در کلام خدا ما میخوانیم که خدا وعده داده بود که برای نجات قوم خودش و برای نجات انسانها پادشاهی رو خواهد فرستاد که او رو معمولا تحت عنوان مسیحا، ماشیخ، مسیحای موعود می شناختن. کلمه مسیح به معنای مسح شده و تدهین شده هست و معمولا در اون زمان پادشاهان رو که قرار بود اونها رو نصب بکنن به پادشاهی، روغن روی سر اونها می ریختن و اونها رو مسح می کردن، تدهین می کردن. پس کلمه مسیح یا مسیحا در واقع به پادشاه اشاره میکنه. کسی که مسیح بود، لااقل یکی از کسانی که تحت عنوان مسیحا شناخته میشدن پادشاهان بودن. و اینجا میبینیم که خدا وعده میدهد، مخصوصا در خیلی از کتابهای عهد عتیق، مثلا در کتاب اشعیا باب 11 میبینیم که کلام خدا، نبی خدا حدود 700 سال قبل از مسیح وعده میدهد که خدا یک نهالی رو از تنه یسا، که یسا در واقع پدر داوود بود، میگه از تنه او یک نهالی بیرون خواهد آمد و روح خداوند بر او قرار خواهد گرفت و او پادشاه خواهد بود و در پادشاهی او عدل و انصاف و سلامتی همه جانبه بر این زمین حکم فرما خواهد شد. و درباره این پادشاه صحبت میکنه و همینطور خیلی از جاهای دیگر کلام خدا. پس صعود عیسی مسیح به این حقیقت مربوط میشد که عیسی در واقع اون پادشاه موعود هست. عیسی در تمام طول خدمت خودش خیلی با احتیاط این لقب مسیحا رو به کار میبرد، چون که یهودیایی که دور و بر او بودند میدونستند که این لقب به معنای پادشاه است و اگر او این لقب رو زیاد استفاده میکرد، ممکن بود اونها فکر بکنن که او آمده است تا حالا یک انقلاب سیاسی برپا بکند، آمده است تا حکومت روم رو سرنگون بکند و او رو بیارن و پادشاه بکنن، در حالی که پادشاهی او از یک نوع دیگری بود. پادشاهی او خیلی بزرگتر، عظیمتر، فراتر از پادشاهی فقط یک قدرت سیاسی بود. برای همین بود که عیسی خیلی با احتیاط معمولا این کلمه رو به کار نمی برد و هر وقت هم که شاگردانش می فهمیدن و متوجه می شدن که او مسیحا هست، به اونها میگفت که راجب این با کسی صحبت نکنید، چون که ممکن بود که سوء تفاهم برای یهودی ها پیش بیاید. ولی او خودش خوب میدونست که همون پادشاه موعود هست، همون پادشاهی هست که بایستی بر کره الاغ وارد اورشلیم بشود. و میبینیم که وقتی که وارد اورشلیم میشد خودش این رو ترتیب میده و بر کره الاغ سوار میشه، مطابق با پیشگویی های زکریا که باید پادشاه اسرائیل سوار بر کره الاغ وارد اورشلیم بشود. بنابراین ما میبینیم که عیسی خیلی خوب میدونست که او پادشاه هست، ولی او همینطور خوب میدونست که برای اینکه او به مقام پادشاهی برسد، برای اینکه او این مأموریت خودش رو به عنوان پادشاه برگزیده و محض شده بتونه انجام بده، اول بایستی رنج ببینه، اول بایستی زحمت بکشه، اول بایستی مصلوب بشه و بمیره، و بعد از اون هست، بعد از صلیب هست که پادشاهی او واقعا به طور خیلی علنی برقرار خواهد شد. پس او منتظر این بود که این صلیب، این زحمت، این طرد شدن اول انجام بشه، و همین خاطر هست که او صبر میکنه و منتظر هست. و وقتی که در محاکمش، وقتی که اون به اصطلاح رئیس کهنه، میبینیم که از او سوال میکنه درباره اینکه بالاخره به ما بگو که آیا تو مسیح هستی یا نه، میبینیم که عیسی مسیح واضحا به او جواب میده. در انجیل لوقا باب 22 میبینیم که درست قبل از مصلوب شدن خودش، در باب 22 آیه 69 برای شما میخونم جواب عیسی رو به رئیس کهنه. اونجا اینطور میگه، میگه چون صبح شد شورای مشایخ قوم، یعنی سران کاهنان و علمای دین، تشکیل جلسه دادند و عیسی را به حضور فرا خواندند. گفتند اگر تو مسیحی به ما بگو، یعنی اگر تو اون پادشاه هستی به ما بگو. پاسخ داد اگر بگویم سخنم را باور نخواهید کرد، و اگر از شما بپرسم پاسخم نخواهید داد. اما از این پس پسر انسان به دست راست قدرت خدا خواهد نشست. از این پس پسر انسان به دست راست قدرت خدا خواهد نشست. پس عیسی مسیح اونجا واضحاً به اونها میگه که بله او پادشاه هست، بله او مسیحا هست، ولی پادشاه بودن او، تخت او، یک تخت پادشاهی انسانی فقط نیست، بلکه او پادشاهی هست که بایستی بر دست راست خدا بر تخت بنشینه. پس اونجا میبینیم که وقتی که دیگه حالا نزدیک هست که مصلوب بشه، عیسی مسیح به صراحت اونجا اعلام میکنه که بله او پادشاه هست، ولی به دست راست خدا خواهد نشست. همینطور متی 26 میبینیم باز همین رو میگه، میگه که او به دست راست خدا، به دست راست قدرت نشسته، با ابرهای آسمان میآید. و اینجا میبینیم که در واقع پیشگویی که خدا قبلا به وسیله دانیال نبی در حقیقت کرده بود که مسیحا اول رنج خواهد برد، زحمت خواهد کشید، ولی بعد خدا او را به دست راست خودش بر تخت خودش خواهد نشانید. پس اینجا میبینیم که نشستن او به دست راست خدا، صعود او به حضور خدا، در واقع به معنای رسیدن او به مقام پادشاهی هست. وقتی که او مصلوب شد، شاید خیلی ها فکر کردن پس چی شد؟ آیا او اون مسیحای موعود نبود؟ آیا او کسی نبود که قرار بود واقعا پادشاه بشه؟ ولی وقتی عیسی از مردگان قیام کرد و صعود کرد و به دست راست خدا بالا رفت، از اونجا بود که پادشاهی او وارد یک مرحله جدیدی شد، با یک قدرت و اقتدار تازه‌ای شروع شد. در کلام خدا در جاهای مختلف ما راجع به این حقیقت میخونیم. در عبرانیان باب 2 آیه 9 باز درباره همین موضوع میخونیم که خدا در واقع تاج جلال و اکرام را بر سر عیسی میگذارد. در عبرانیان باب 2 آیه 9 برای شما میخونم، میگوید اما عیسی را میبینیم. اول صحبت از این میکنه که خدا انسان رو برای پادشاهی آفریده بود، ولی انسان سقوط میکنه و این مقام رو از دست میده. بعد اینطور ادامه میده، میگه که اما عیسی را میبینیم که اندک زمانی پایین تر از فرشتگان قرار گرفت، ولی اکنون تاج جلال و اکرام بر سرش نهاده شده است. چرا که از رنج مرگ گذشت تا بر حسب فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد. تاج جلال و اکرام بر سر مسیح نهاده شده است. این اشاره به همون نشستن او بر تخت می کند، نشستن او بر دست راست پدر می کند. این صعود عیسی مسیح و نشستن او به دست راست خدای پدر به این معنا هست که عیسی به مقام خداوندی رسیده است و نامی بالاتر از جمیع نام‌ها، یعنی نام خداوند، به او بخشیده شده است. در اعمال رسولان باب 2 آیات 32 تا 36 راجع به این حقیقت می‌خونیم، راجع به این که چطور او صعود می‌کنه و به دست راست خدا می‌نشینه. بعد در باب 2 آیات 32 تا 36 اینطور کلام خدا راجع به صعود مسیح صحبت می‌کنه. میگه اینجا پتروس هست، در روز پنتیکاست در موعظه خودش میگه خدا همین عیسی را به یهودیانی که جمع شده بودن حیران از اون چه که در روز پنتیکاست داشت اتفاق می افتاد، اینطور میگه خدا همین عیسی را برخیزانید و ما همگی شاهد برانیم. او به دست راست خدا بالا برده شد و از پدر روح القدس موعود را دریافت کرده، این را که اکنون میبینید و میشنوید فرو ریخته است. زیرا داوود خود به آسمان صعود نکرد و با این همه گفت خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم. این پیشگویی داوود نبی بود که در اون به کلام نبوتی خودش راجع به نسل خودش، ذریت خودش، مسیحا پیشگویی میکنه که خداوند به خداوند من گفت، یعنی یهوه به خداوند من، ادونای من، داوود میگه و مسیحا را ادونای خودش، خداوند خودش خطاب میکنه. یهوه به ادونای من گفت به دست راست من بنشین تا آن هنگام که دشمنانت را کرسی زیر پایت سازم. داوود پیشگویی کرده بود و پتروس در روز پنتیکاست به این پیشگویی اشاره میکنه و بعد ادامه داده میگه پس قوم اسرائیل جملگی به یقین بدانند که خدا این عیسی را که شما بر صلیب کشیدید خداوند و مسیح ساخته است. خدا این عیسی را که شما کشتید خداوند و مسیح ساخته است. کلمه خداوند، کلمه کوریوس، کلمه ای بود که در واقع ترجمه کلمه یهوه بود، اون نام مقدس خدا، اون نام منحصر به فرد خدا که یهودیان حتی میترسیدن اون رو به زبون بیارن، به طوری که اسامی دیگر رو جایگزین میکردن، به جای اینکه بگن کوریوس، به جای اینکه بگن یهوه، اسامی دیگر رو به کار میبرن. این نام، اینجا پتروس رسول میگوید که عیسی مسیح خداوند و مسیح، خدا او را خداوند، کوریوس، خداوند و مسیح ساخته است. همینطور در فیلیپیان پولس رسول در اون کلام خیلی زیبای خودش درباره باز جلال عیسی مسیح و صعود او صحبت میکنه. در باب دوم پولس رسول راجبه عیسی مسیح میگه او که هم ذات با خدا بود از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، خودش رو خالی کرد، به شباهت آدمیان درآمد، در سیمای بشری یافت شد و خود را خار ساخت تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب. و بعد ادامه میده میگه پس خدا نیز او را به غایت سرفراز کرد و نامی برتر از همه نامها بدو بخشید تا به نام عیسی هر زانوی خم شود در آسمان و بر زمین و در زیر زمین و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند، کوریوس است، عیسی مسیح خداوند هست. اینجا میبینیم که پولس رسول راجع به عیسی مسیح صحبت میکنه که او از ابتدا برابر با خدا بود، خودش رو خالی کرد، نزد آمد مثل انسان، به میان ما آمد و تا به مرگ، مرگ صلیب مطیع شد، ولی بعد از آن خداوند او را سرفراز کرد، او رو جلال داد، بالا برد و نامی بالاتر از همه نام ها. کدام نام هست که بالاتر از جمیع نام هاست؟ برای این یهودی، برای این فریسی نامی جز نام خداوند نیست. پس به همینه که در آیه بعد میگه تا هر زبانی اقرار بکند که عیسی مسیح خداوند است. هللویا. رو صعود عیسی مسیح به دست راست خدا به این معنا هست که عیسی امروز خداوند هست و اون نام یهوه، اون نام مقدس خدا به او داده شده است. همونطوری که خودش میگه در انجیل یوحنا، میگه نامی که پدر به من بخشیدی. او پدر نام منحصر به فرد خودش رو به عیسی بخشیده است و واقعا در راستا در صعود عیسی مسیح به دست راست خدا هست که این نام به او داده شد. پس صعود مسیح به این معناست پادش او پادشاه شده است، او بر تخت نشسته است، او تاج جلال و اکرام بر سر او نهاده شده است، او خداوند شده است، او لقب خداوند، نام خداوند به او داده شده است. و همینطور در افسوسیان خوندیم که میگه این به این معناست که عیسی بالاتر از همه ریاست ها و قدرت ها قرار گرفته و تمام قدرت در آسمان و بر زمین همونطوری که خودش میگه به او سپرده شده است. همه چیز زیر پاهای عیسی قرار داده شد، همونطوری که در افسوسیان باب 1 خوندیم. این رو فقط پولس نمیگه، پتروس رسول هم در اول پتروس باب 3 آیه 22 همین موضوع رو عیناً بیان میکنه. پتروس باب 3 آیه 22 بذارید این رو هم برای شما بخونم. پتروس رسول میگوید، همان درباره عیسی میگوید، این تعمید به واسطه رستاخیز عیسی مسیح شما را نجات میبخشد، همان که به آسمان رفت و اینک به دست راست خداست و فرشتگان و ریاست ها و قدرت ها مطیعش گشتند. هللویا. عیسایی که عزیزان ما او رو پرستش میکنیم، همون عیسایی که مصلوب شد، همون عیسایی که خار شد، همون عیسایی که او را تمسخر کردند، همون عیسایی که او را زدند، همون عیسایی که او را بر صلیب کشیدند، همون عیسایی که مصلوب شد و واقعا روی صلیب مرد و در قبر گذاشته شد، همون عیسی از مردگان قیام کرده است و نه فقط قیام کرده، بلکه به دست راست خدا بالاترین جای قدرت بالا برده شده، نام یهوه، نام کوریوس، نام خداوند به او داده شده است. او بالاتر از جمیع قدرت ها و ریاست ها در این دنیا، چه قدرت های آسمانی و روحانی، چه قدرت های زمینی قرار داده شده است. این ایمان ما هست، این ایمانیه که یک شاگرد باید با اون ایمان زندگی بکنه. ایمان یک شاگرد به مسیح این ایمان هست که خداوند او، استاد او امروز بر دست راست خدا جلوس کرده است و پادشاه شده است و بر همه قدرت ها حاکم است. خب این نکته اول از صحبت ما هست، صعود او به دست راست پدر یعنی او پادشاه است. ولی این برای ما چه فوایدی داره؟ من میخوام اینجا به 4 تا فایده اشاره کنم. اول اینکه او از پدر روح القدس را دریافت کرده بر کلیسا افاضه می کنه. در اعمال خوندیم که میگه که وقتی به دست خدا بالا برده شد، روح القدس موعود را از پدر دریافت کرد و روح القدس را عیسی صعود کرده بر کلیسای خودش فرو ریخت. و ما تو این هفته یک شنبه آینده روز پنتیکاست رو داریم. این روح القدسی که ما منتظرش هستیم، روحی است که عیسی صعود کرده بر کلیسای خودش میفرستد. پس عیسی صعود کرد تا من و شما امروز بتونیم روح القدس رو داشته باشیم. صعود او باعث میشه که ما روح القدس رو داشته باشیم، چون که او رفت نزد پدر تا روح القدس را بر ما بفرستد. دوم، صعود او به دست راست پدر و پادشاهی او به این معنا هست که او از این پس در همه جا در مأموریت بزرگ کلیسا با ایمانداران و با شاگردان خودش هست و کلام خودش را ثابت میکند. عیسی به آسمان صعود نکرد تا دیگه با ما نباشد. عیسی اتفاقا به آسمان صعود کرد تا همیشه و در همه جا با ما باشد. صعود عیسی مسیح به آسمان به این معنا هست که او امروز همه جا با ما همراه هست، همه جا با ما حضور دارد. متا باب 28 وقتی که درست قبل از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود بکنه با شاگردان خودش، عیسی همین رو میگوید. عیسی همین راجع به همین موضوع صحبت میکنه در باب 28 آیات 18 تا 20 رو برای شما میخونم. میگه وقتی درست قبل از رفتنش به آسمان میگه جمع کرد شاگردان، آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. هللویا. یعنی من بر دست راست خدا نشستم. این همون حرفه. نمیگه به طور خاص بر دست راست خدا نشستم، ولی معنیش همون هست. تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس حالا که اینطوره بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید، تعلیم بدید که آنچه گفتم به جا بیاورند، و اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم. او به آسمان صعود کرده تا امروز تا انقضای عالم با ما باشد، همراه ما باشد و ما رو در خدمت خودمون در مأموریتمون حمایت کند. در انجیل مرقس همین موضوع با وضوح بیشتری بیان شده، باب 16 آیات 19 تا 20 مرقس میگوید عیسی خداوند پس از آنکه این سخنان را به دیشان فرمود به آسمان بالا برده شد و به دست راست خدا بنشست. پس ایشان بیرون رفته در همه جا موعظه می کردند و خداوند با ایشان عمل می کرد و کلام خود را با آیاتی که همراه ایشان بود ثابت می نمود. هللویا. رفتن عیسی به دست راست پدر یعنی اینکه عزیزان، من و شما امروز اگر برای انجام مأموریت خودمون، برای اعلام پیام انجیل می رویم، برای خدمتی که خدا به ما سپرده است می رویم، می تونیم مطمئن باشیم. همینطوری که اینجا می گوید خداوند با ما عمل خواهد کرد و کلام خود را با آیاتی که همراه ما خواهد بود ثابت خواهد بود. او با شاگردان خودش خواهد بود. سومین نتیجه پادشاه شدن مسیح این است که او سر کلیسا گردیده و کلیسا بدن او شده است. در افسوسیان خوندیم، در افسوسیان میگوید که او به آسمان صعود کرد تا سر کلیسا بشود. در افسوسیان باب 1 برای شما خوندم، در از آیه 22 و 23 ببینید چی میگه. میگه بعد از اینکه میگه او رو به آسمان بالا برده شد، بالای هر ریاست و قدرت قرار گرفت، بعد در آیه 22 میگه و همه چیز را زیر پاهای او نهاد و مقرر فرمود که او برای کلیسا سر همه چیز باشد، کلیسایی که بدن اوست، یعنی پوری او که همه را در همه پر می‌سازد. عزیزان، اگر امروز کلیسا وجود داره، اگر امروز کلیسا بدن مسیح است، برای اینه که عیسی به آسمان صعود کرده است. او به آسمان صعود کرده تا همه چیز را مخصوصا کلیسای خودش رو پر بکنه. کلیسا از حضور مسیح پر است. کلیسا از حضور مسیح پر است، چون که او به دست راست خدا نشسته است و سر کلیسا شده است. او سر کلیساست و کلیسا بدن او هست. پس در واقع این حقیقت که کلیسا بدن او هست، ما بدن مسیح هستیم. ما چطور میتونیم بدن مسیح باشیم؟ اگر عیسی مسیح روی زمین بود با اون بدن انسانی، ما نمیتونستیم بدن باشیم. ولی او امروز به آسمان صعود کرده، به دست راست خدا نشسته و از طریق روح القدس میاد و در کلیسای خودش، در میان قوم خودش و در قلب هر یک از ما ساکن میشه و به همین خاطر هست که کلیسا بدن مسیح هست. و چهارم، او به ایمانداران و شاگردان خودش هم این اقتدار را میبخشد که تمام قدرت دشمن را پایمال کنند. لوقا باب 10:19 عیسی مسیح به شاگردانش گفت اینک به شما قدرت و اقتدار میبخشم که قدرت‌های تاریکی رو پایمال کنید و هیچ کس به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید. این که عیسی مسیح به دست راست خدا بالا رفته و پادشاه شده و تمام قدرت رو به دست گرفته، معنیش این است که او این قدرت رو به ما نیز بخشیده است. برای همینه که پولس رسول در افسوسیان باب 6 وقتی که راجب جنگ روحانی ما صحبت میکنه، راجب این صحبت میکنه که ما بایستی در جاهای آسمانی بجنگیم با قدرت‌های تاریکی، در شروع صحبت خودش چی میگه؟ آیه 10 میگه باری در خداوند و به پشتوانه قدرت مقتدر او نیرومند باشید. قدرتی که ما برای جنگ با نیروهای تاریکی داریم عزیزان، قدرت مسیح است. قدرت مسیح قیام کرده است. ما به پشتوانه قدرت مقتدر خداوند هست که میتونیم با قدرت‌های تاریکی بجنگیم و بر اونها غلبه پیدا کنیم. هللویا. پس اولین نکته درباره صعود عیسی مسیح این هست که او به آسمان صعود کرده تا پادشاه بشه. او پادشاه شده است. او خداوند است و تمام قدرت در دست‌های اوست. دومین نکته‌ای که می‌خوام در این راستا بهش اشاره کنم این است که عیسی مسیح به آسمان صعود کرد تا به عنوان کاهن اعظم به قدس الاقداس آسمانی داخل بشود و در اونجا بتواند جاودانه برای ما شفاعت بکند. صعود او به آسمان در واقع به معنای کهانت جاودانی او در حضور پدر هست. در عبرانیان راجع به این حقیقت به تفصیل میخونیم. در عبرانیان باب 9 آیات 11 تا 14 راجع به این موضوع میخونیم. اما چون مسیح در مقام کاهن اعظم آن امور نیکو ظاهر گشت که همکنون واقع شده اند، به خیمه‌ای بزرگتر و کاملتر داخل شد که به دست انسان ساخته نشده است و به دیگر سخن به این خلقت تعلق ندارد، به خون بزها و به خون بزها و گوساله ها داخل نشد، بلکه یک بار برای همیشه به خون خود به قدس الاقداس داخل شد و رهایی ابدی را حاصل کرد. عیسی وارد حضور خدا شد. او وارد اون قدس الاقداس آسمانی شد. عیسی به دست راست خدا بالا رفت تا برای ما شفاعت بکند. این موضوع رو در آیات دیگری در همین رساله میبینیم. آیات باب 7 آیات 23 به بعد. باب 7 میگه شمار کاهنان پیشین بس زیاد بود زیرا مرگ مانع از ادامه خدمت آنها میشد، حالان که عیسی چون تا ابد زنده است کهانت بی پایان دارد. او کهانت بی پایان دارد. او دائما برای ما کهانت میکند. پس عیسی به حضور خدا بالا رفته تا کهانت بکنه برای ما. باز بذارید یه آیه دیگه بخونم که به صراحت کهانت او را به صعود او به آسمان ربط میده. باب 8 عبرانیان آیه 1 به بعد میگه جان کلام در آن چه میگوییم این است که ما چنین کاهن اعظمی داریم که بر جانب راست تخت مقام کبریا در آسمان نشسته و خدمتگزار مکان اقدس، یعنی آن خیمه حقیقی است که خداوند برپا کرده نه انسان. اینجا دیگه صراحتاً راجع به کهانت ما بر دست راست خدا صحبت می کند. ما چنین کاهن اعظمی داریم که بر جانب راست تخت مقام کبریا در آسمان نشسته است. هللویا. ما کاهنی داریم که به نمایندگی از ما وارد قدس الاقداس آسمانی شده است. و نویسنده عبرانیان به تفصیل راجع به این موضوع صحبت می کند که خون گاوان و گوساله ها نمیتونست ما رو واقعا از گناهانمون پاک بکنه، بلکه لازم بود که این کاهن اعظم عیسی مسیح بعد از این که کفاره گناهان رو در صلیب خودش به انجام رسوند، در مرگ خودش برای گناهان ما کفاره کرد، خون خودش را به قدس الاقداس آسمانی به حضور خدای پدر ببرد و اونجا برای ما کهانت و شفاعت بکند. بله، عیسی مسیح به آسمان بالا رفت تا کاهن ما باشد. کهانت او کهانت همیشگی و بیزوال است. خب این خدمت عیسی یعنی کهانت، این جنبه از صعود عیسی مسیح به آسمان برای ما شاگردان او چه فایده ای دارد، چه نتایجی رو برمغان می آورد. میخوام به 3 نکته در ارتباط با این موضوع اشاره بکنم. اول از همه کهانت عیسی مسیح به دست راست خدای پدر معنیش این است که هیچ کس دیگه نمیتونه ما را محکوم بکنه. هللویا. هیچ کس دیگه نمیتونه ما رو محکوم بکنه. در رومیان راجع به این میخونیم، پولس رسول راجع به این حقیقت صحبت میکنه که دیگه هیچ کس نمیتونه شاگردان عیسی مسیح رو محکوم بکنه. اینطور میخونیم در رومیان، در رومیان باب 8 آیات 33 و 34 میگوید کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که آنها را پارسا میشمارد. کیست که محکومشان کند؟ مسیح عیسی که مرد بلکه برخیزانیده نیز شد و به دست راست خداست، اوست که برای ما شفاعت میکند. هللویا. عیسی مسیح عزیزان به آسمان بالا رفت، به عنوان کاهن اعظم وارد قدس الاقداس الهی شد تا برای ما کهانت بکند، برای ما شفاعت بکند. و چون او شفیع ما هست، چون ما چنین کاهن اعظمی رو بر دست راست خدا داریم، هیچ کس دیگه نمیتونه ما را محکوم بکنه. من و شما میتونیم واقعا بدون حس محکومیت، بدون احساس تقصیر وارد حضور خدا بشیم. این نتیجه صعود عیسی مسیح به دست راست خداست. چون او به دست راست خداست، ما امروز این جسارت رو داریم، این دلیلی رو داریم که وارد بشویم. دومین نتیجهش، نتیجه کهانت مسیح بر دست راست خدا این است که اگر گناهی هم بکنیم، شفیعی نزد پدر داریم که برای ما شفاعت میکنند. اول یوحنا، نامه اول یوحنا راجع به این موضوع صحبت میکند. در باب دوم آیات 1 و 2 یوحنای رسول به مسیحیان می نویسد، می گوید ای فرزندانم این را به شما می نویسم تا گناه نکنید، اما اگر کسی گناهی کرد شفیعی نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا. او خود کفاره گناهان ماست، و نه گناهان ما فقط بلکه گناهان تمامی جهان نیست. شفیعی نزد پدر داریم، او کفاره گناهان ماست. پس اگر گناهی هم بکنیم، ندانسته ناخواسته، میبینیم که شفیعی داریم نزد پدر، در حضور پدر که برای ما شفاعت میکند. و سومین نتیجه‌ای که از کهانت مسیح عاید ما میشود این است که ما میتوانیم آزادانه و با دلیری به تخت فیض نزدیک بشویم. در عبرانیان باز باب 4 راجع به این موضوع میخونیم. نویسنده میگوید پس چون کاهن اعظمی والا مقام داریم که از آسمان ها درگذشته است. و او از آسمان ها درگذشته است. پس چون کاهن اعظمی والا مقام داریم که از آسمان ها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم، زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف های ما هم دردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است بدون اینکه گناه کند. پس آزادانه، یا میتونیم بگیم با شجاعت، با دلیری به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری مان دهد. امروز عزیزان نتیجه صعود عیسی مسیح به حضور پدر و کهانت او برای ما این است که من و شما می توانیم آزادانه و با دلیری به تخت فیض نزدیک بشویم و از خداوند رحمت بیابیم و فیضی رو حاصل بکنیم که ما را اعانت بکند، ما را کمک بکند. خدا رو شکر برای حقیقت پادشاهی خداوند که به دست راست خدا پادشاه است، همینطور برای کهانت خداوند که او در دست راست خدا برای ما کهانت می کند با این همه برکت که برای ما به ارمغان می آورد. و آخرین نکته که می خوام با این تموم بکنم این هست که صعود مسیح به معنای نمایندگی او برای ما در حضور پدر هست. او به نمایندگی از ما وارد حضور خدا شد. عیسی به عنوان یک انسان و به نمایندگی از همه انسان‌ها مخصوصا ایمانداران به آسمان صعود کرد و بر دست راست خدا نشست. خیلی مهم هست که ما این موضوع رو بهش دقت کنیم. عیسی خدا بود، عیسی پسر خدا بود، عیسی از ازل با خدا بود، عیسی از ازل در حضور پدر بود. او نیازی نداشت که تازه به حضور پدر وارد بشه. ولی او به عنوان یک انسان به حضور پدر وارد شد. او به عنوان یک انسان صعود کرد. اهمیت صعود عیسی مسیح در این هست که او به نمایندگی از انسان و به نمایندگی از بشریت به حضور خدا داخل شد و به حضور او صعود کرد و به نمایندگی از انسانها به دست راست خدا نشسته است. عزیزان، کلام خدا به ما میگه که خدا انسان رو برای پادشاهی آفریده بود. در پیدایش باب 1 آیات 26 تا 28 میخونیم که وقتی خدا آدم و حوا رو خلق میکنه، میگه اونها رو به صورت خودش آفرید تا بر حیوانات، بر تمام خلقت حکمرانی کنن، فرمان برانن. در باب 1 آیات 26 تا 28 میخونیم. ولی متاسفانه میبینیم که مار، شیطان در هیمه مار آمد و او را در واقع فریب داد، انسان رو فریب داد و انسان با گناه کردن و سقوط در گناه این مقام رو، این پادشاهی رو از دست داد. ولی کلام خدا به ما میگوید که پسر خدا که با خدا برابر بود، انسان شد تا به عنوان یک انسان این مقام را دوباره برای همه انسان‌ها که به او ایمان می‌آورند احراز بکند. او به نمایندگی از ما انسان‌ها به حضور خدا رفت و به دست راست خدا نشست. این موضوع رو در عبرانیان باب 2 مفصل می‌خونیم راجبش که چطور عیسی به نمایندگی از انسان‌ها این کار انجام داد. در باب 2 آیات 5 به بعد نویسنده توضیح میده در این باره. میگه او جهان آینده رو زیر فرمان فرشتگان قرار نداد، اما شخصی در جایی شهادت داده گفته است. از مزمور 8 نقل میکنه. در مزمور 8 خدا راجع به این موضوع صحبت کرده بود. در مزمور 8 میخونیم که میگه انسان چیست که در اندیشه اش باشی و بنی آدم که به او روی نمایی؟ او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی و تاج جلال و اکرام را بر سرش نهادی و همه چیز را زیر پاهای او نهادی. اینها را راجع به انسان گفته کلام خدا. خدا میخواست که انسان در یک همچین موقعیتی قرار بگیره. و بعد ادامه میده نویسنده عبرانیان، خدا با قرار دادن همه چیز زیر فرمان او چیزی باقی نگذاشت که مطیع وی نباشد. اما در حال حاضر هنوز نمیبینیم که همه چیز زیر فرمان او باشد. اما این از اون اماهایی که برادر مالکوم خیلی دوست داره. انسان سقوط کرد. انسان امروز داره پادشاهی نمیکنه، اما عیسی را میبینیم. هللویا. عیسی را میبینیم که اندک زمانی پایین تر از فرشتگان قرار گرفت، ولی اکنون تاج جلال و اکرام بر سرش نهاده شده است. چرا که از رنج مرگ گذشت تا بر حسب فیض خدا برای همه طعم مرگ را بچشد. عیسی به نمایندگی از ما، او آمد انسان شد، خار شد، مصلوب شد، ولی قیام کرد و زنده شد و خدا او را قیام داد، صعود داد تا بر سر او تاج جلال و اکرامی که اینجا راجع به انسان گفته شده است. عیسی به عنوان انسان این تاج جلال و اکرام رو دریافت کرد. آیه 10 ادامه میده نویسنده به عبرانیان، بجا بود خدا که همه چیز برای او و به واسطه او وجود دارد، برای اینکه پسران، و ما میتونیم اضافه کنیم دختران، برای اینکه پسران و دختران بسیار را به جلال برساند، قهرمان نجات ایشان را از راه تحمل رنج کامل گرداند. و بعد ادامه میده، از همین رو عیسی آر ندارد ایشان را برادر بخواند. عیسی ما رو برادران و خواهران خودش میخونه، چنان که میگوید نام تو را به برادران خود اعلام خواهم کرد. و بعد آیه 14، از آنجا که فرزندان از جسم خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد. پسر خدا در جسم خون سهیم شد تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را به زیر کشد و آنان را که همه عمر در بندگی ترس از مرگ به سر برده اند آزاد سازد. هللویا. عیسی آمد تا به عنوان انسان مصلوب بشه، بمیره و زنده بشه، قیام بکنه و به عنوان انسان به آسمان بالا بره و در اونجا به عنوان انسان قرار بگیره. عیسی به عنوان پسر انسان، به عنوان بشر، یک انسان، کلمه اصطلاح پسر انسان که همیشه عیسی مسیح برای خودش به کار می برد، یعنی کسی که انسان واقعی بود، اون آدم آخر بود، اون نماینده تمام بشریت بود، او به عنوان پسر انسان به نمایندگی از همه انسان‌ها به دست راست خدا صعود کرد. و این به این معنا هست که مقامی که او به دست آورده به همه امروز به همه برادران و خواهران او هم تعلق پیدا می‌کنه. او می‌خواد برادران و خواهران بسیار رو، پسران و دختران بسیار رو به همین جلال برسونه. او خودش به شاگردانش وعده داد که شما با من در رنج‌های من به سر برده اید، پس در جلال من بر سفره من خواهید نشست، بر تخت من خواهید نشست. در مکاشفه باب 3 آیه 21 میگه هر که غالب آید به او این را خواهم بخشید که بر تخت من با من بنشیند، همونطوری که من غالب آمدم و بر تخت پدر خودم با او نشستم. عیسی مسیح به آسمان بالا برده شد، به دست راست خدا نشست به عنوان یک انسان به نمایندگی از من و تو، تا من و تو بتونیم خودمونو در اونجا پیدا بکنیم و در اونجا ببینیم. صعود مسیح به نمایندگی از ما برای ما چه فوایدی رو به ارمغان میاره؟ اول از اینکه عزیزان ما هم با او بر دست راست پدر نشانیده شده ایم و پادشاهان و کاهنان هستیم. و همین خاطره که پولس رسول دیدیم در افسوسیان خوندیم که میگه این قدرت خدا نسبت به ما ایمانداران اینقدر عظیمه چون او عیسی را از مردگان زنده کرد و او را در آسمان به دست راست خودش نشانید. و بعد در باب دوم پولس رسول ادامه میده، میگه که زیرا به فیض و از راه ایمان نجات یافته اید و این از خودتان نیست بلکه عطای خداست، نه از اعمال، تا هیچ کس نتواند به خود بمالد. بذارید از عقبتر باید بخونم. میگوید حتی زمانی که در نافرمانی های خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده کرد، پس از راه فیض نجات یافته اید و با مسیح برخیزانید و در جایهای آسمانی با مسیح عیسی نشانید. پولس رسول میگه خدا ما را با مسیح عیسی در جاهای آسمانی نشانیده است، ما با او در اونجا نشانیده شده ایم، چون او نماینده ماست، چون او به عنوان یک انسان رفت بالا و او به عنوان یک انسان به دست راست خدا نشسته به عنوان نماینده ما. معنیش این هست که مقام او مقام ما هم هست. خدا ما را در مسیح عیسی در جایهای آسمانی نشانیده است. پس نتیجهش اینه که ما امروز باید مقام خودمون رو در مسیح باور کنیم و خودمون رو در اتحاد با مسیح در جاهای آسمانی در مسیح نشسته ببینیم. ما هم، من و تو ایماندار، شاگرد مسیح، هر چقدر هم که ضعیف باشی، هر چقدر هم که تازه شروع کرده باشی این راه رو، اگر واقعا به عیسی مسیح ایمان آوردی، کلام خدا میگه که تو با مسیح در جاهای آسمانی بر دست راست خدا نشانیده شده ای. نه برای اینکه خودت اینجا لیاقت داری یا کاری انجام دادی، نه، تمامش به خاطر فیض خداست، چون نماینده تو عیسی مسیح پسر انسان پسر خدا به آسمان وارد شد، بر دست راست خدا به نمایندگی تو نشسته است. این نشستن عزیزان خیلی مهمه. یکی از نویسندگان چینی خیلی معروف واچمن نی کتابی داره به نام نشستن، راه رفتن، ایستادن، راجب کتاب افسوسیان هست، sit, walk, stand. خیلی زیبا هست این کتاب. میگه زندگی مسیحی بایستی از دست راست خدا شروع بشه. اول ما باید بنشینیم، ما نمیتونیم راه بریم، ما نمیتونیم بیستیم در برابر. منظورش چیه؟ توی افسوسیان میخونیم اول میگه ما رو با مسیح نشانید، بعد میگه که ما رو خلق کرد برای کارهای نیکو که باید در اونها گام برداریم، یعنی راه بریم، یعنی زندگی اخلاقی ما، راه رفتن به زندگی اخلاقی ما اشاره داره، نشستن به مقام ما اشاره داره و ایستادن توی باب 6 به جنگ ما با قدرت‌های تاریکی اشاره داره. میگه بتونید در برابر اونها بایستید، ایستادگی کنید. مسیحی نمیتونه بایسته در برابر قدرت‌های تاریکی، مسیحی نمیتونه راه بره در کارهای نیکویی که خدا میخواد، یعنی بتونه اعمال نیکو به جا بیاره، اگر اول از همه، قبل از همه در جاهای آسمانی ننشینه. ما باید اول خودمون رو در جاهای آسمانی نشسته ببینیم در عیسی مسیح، وقتی که مقام خودمون رو باور میکنیم. امروز ما در میان قوم ایرانی با هزار و یک جور متاسفانه گاهی وقتا خجالت‌های مختلف، بعضیا صحبت از یک شرم مزمن میکنن که واقعا ایرانی‌ها رو واقعا تحت اسارت خودش داره. به هزار و یک وسیله ما میخوایم متوسل بشیم تا یک اعتباری، تا یک آبرویی، تا یک مقامی، تا یک افتخاری برای خودمون پیدا بکنیم. ولی عزیزان، امروز ما به عنوان شاگردان عیسی مسیح از یه مقام بسیار بالا در دست راست خدا برخوردار هستیم. ما در دست راست خدا نشسته هستیم. او برای ما وارد حضور خدا شد و به نمایندگی از ما بر دست راست خدا نشسته است. پس به طور خلاصه، صعود عیسی مسیح یعنی او پادشاه ما هست. تمام قدرت در دستهای اوست و او به ما هم قدرت میبخشد بر نیروهای تاریکی. صعود او به حضور پدر به معنای این هست که او کاهن ما هست. او برای ما کفاره کرده است. یک بار برای همیشه گناهان ما پاک شده است و در حضور پدر شفاعت جاودانه داره و هر بار که گناهی مرتکب بشیم پاک ما رو پاک میکنه. ما دیگه زیر محکومیت نیستیم، بلکه ما میتونیم به شفاعت عیسی مسیح اطمینان داشته باشیم. و سوم، او به نمایندگی از ما، او نماینده ما هست بر دست راست خدا. معنیش این هست که ما هم در عیسی مسیح در جاهای آسمانی نشانیده شده ایم، از مقام بسیار عالی برخورداریم و باید از اونجا تو زندگی خودمون جلو بریم. از اونجا با اون ایمان که خودمون رو در اون کار انجام شده خدا پیدا کنیم، باور کنیم که با مسیح مردیم، با مسیح زنده شدیم و با مسیح صعود کرده ایم و بر دست راست خدا نشسته ایم. چند لحظه سرمون رو خم کنیم و برای این حقایق واقعا تکون دهنده دعا کنیم که خداوند اونها رو در قلب ما مهر بکند. هللویا. خداوندا، نمیدونیم چطور تو رو شکر بکنیم برای حقیقت صعود تو به آسمان. چطور تو رو شکر بکنیم برای اینکه خداوند تو امروز پادشاه هستی. پادشاه ما هستی. صرف نظر از همه وقایعی که دور و بر ما اتفاق میفته، خداوند، ما میدونیم که تو هستی که بر همه چیز فرمان میرانی. و ما دستخوش تصمیمات، دستخوش خداوند سوء نیت ها، دستخوش خداوند هیچ قدرت و هیچ شرایطی نیستیم، بلکه تو ای خداوند بر همه چیز غلبه پیدا کرده ای و خداوند هستی. امروز به ما قدرت میدی. امروز وعده دادی که با ما باشی. وعده دادی که خداوند همراه ما باشی. تا انقضای عالم خداوند شکرت میکنیم که تو حاضر هستی با ما عمل کنی، کار کنی، کلام خودت را ثابت کنی و آیات بسیار خداوند را به ظهور آوری. تو رو شکر میکنیم. تو رو شکر میکنیم برای اینکه کاهن ما هستی. برای اینکه خداوند ما دیگه زیر محکومیت نیستیم. برای اینکه خداوند گناهان ما رو پاک کردی. برای اینکه شفیع داریم، وکیل مدافعی نزد پدر داریم که جاودانه برای ما شفاعت میکند. خداوند تو رو شکر میکنیم برای اینکه امروز ما رو در مسیح در کنار خودت نشانیده ای. خداوند چشمان ما رو باز کن، همونطور که پولس دعا کرد. خداوند روح حکمت و مکاشفه رو به ما عطا کن، به تک تک ما، به هر یک از این عزیزانی که امروز این پیغام رو میشنوند، چه خداوند از اعضای کلیسای خداوند آیسیه و چه هر کسی که از طریق اینترنت این پیغام رو میشنوه، خداوند به حقیقت عظیم صعود عیسی مسیح و نتایج و پیامدهای عالیش برای زندگی مسیحی واقف بشه. خداوند حقیقتا درک کنه که چقدر عظیم است، چقدر عظیم است قدرت تو نسبت به ما مؤمنین. ای خداوند، کمکمون کن که در این حقیقت زندگی بکنیم. شکرت میکنیم در نام عیسی مسیح.